بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خب، عرض کردیم که گاهی از اوقات از سبب باطنی که قوه متخیله باشه، صوری در حس مشترک میریزه و طبیعتا در پی آن این انسان این صور رو به شکل مشهود و محسوس و حاضر میبینه. خب، حالا یه سری چیزها بعد گفتیم که مانع از این عمل کرد میشن. جناب خواجه گفته بودن که این در این تداوم و بقای صور در حس مشترک، این فصل رو مطرح کردن، فصلی که دیروز خوندیم، که موانعی به وجود میاد نمیذاره این سبب داخلی کار خودش رو حس مشترک داشته باشه. ما کردیم نه، در حدوثش هم همینجوریه. یعنی چی باعث میشه که ما عادتا از قوه متخیل صوری در حس مشترک ما نمیریزه مگر در خواب؟ توجه کردید؟ عادتا همینجوری که متعارف در خواب رو روی میده که من بحث رو کنیم کرد. چی باعث میشه عادتا اینجوری نیستش؟ در حدوثش هم این دوتا شاغل و مانعی گفتیم عمل میکنه، در بقاش هم، یعنی در عدم بقاش هم همین دوتا مانع عمل میکنه. این دوتا شاغل چی بود؟ همجوری که عرض کردیم، یکی حواس، چیزهای مقصود بیرونی که قابل رو از قبول من میکنه، یکی هم چیزهای، یعنی موانع درونی که عقل و وهم باشه، قوه متخیل تحت اختیار میگیره، نمیذاره فاعل فعل خودش رو انجام بده و صور در حس مشترک بریزه. این محتوای فقط. بعد گفتیم که اگر یکی از این دو شاغل از کار بیفته، قوه متخیل در واقع یه مقداری استقلال خودش رو پیدا میکنه. توجه کردید؟ اگر یکی از این شاغل ها از بین بره، نمیشه خوب این قوه متخیل تحت تصرف قرار داد. میتوان قوه متخیل یه کارهایی در حس مشترک انجام بده. ما اصلا دیدیم که حالا که میگه اگه یکی از اینها به این شکل در بیاره، اگه هر دو تا شاغل بخوابه و ساکن بشه، طبیعتا اینجا قوه متصرفه متخیل کارشو بهتر میتونه انجام بده. به اتفاقا فصل 15 که دیروز هم توضیحش رو یه مقداری دادیم، راجع به اونجایی هستش که هر دو تا شاغل مفقود هستن، هر دو تا مانع مفقوده. نه حواس ظاهری عمل میکنه و نه عقل و وهم قوه متخیل رو تحت مسیر خودش قرار میده. بلکه چی؟ بلکه عقل و وهم و قوای نفسانی رفتن به کمک قوای طبیعی در مثلا هضم غذا و تدبیر بدن و امثال اینها. لذا قوه متخیل اینجا آزاد میمونه، حس مشترک هم آزاد میمونه. کاملا میبینید که قوه متخیل تحت تصرف در حس مشترک میکنه و این همه خواب میبینه، در از سرش هم خوابیده تا واقعا همجور داره میبینه، واقعا این صور رو مشاهده میکنه و سرش این نقطه هستش که هر دو تا شاغل در واقع ساکن میشن و کارشون رو دست. فقط من یک نکته رو تصمیم بکنم تا این فصل 15 اینو بخونیم متنش رو. با این هستش که شما گفتید در حال خواب حواس ظاهری ساکن میشه و قوای باطنی هم ساکن میشه. دو تا تحلیل راجع به این که قوای باطنی ساکن میشه و دست از متخیل برمیداره ارائه شده. یه تحلیل همونی بود که عرض کردیم دیروز، که چون قوای طبیعی بدن مشغول هضم اینها هستش، نفس هم میاد به کمک همین در واقع قوای طبیعی. یه تحلیل اینه. یه تحلیل دیگه اینه که انسان در حالت خواب شبیه به مریضه. چجور در حالت مریض که در فصل بعد مطرح خواهیم کرد، در شخص مریض چجوری نفس میاد به کمک قوای نفسانی تا این مرض رو برطرف بکنه، و این را عرض خواهیم کرد بیشتر توضیح در فصل بعد. چجور در مسئله انسان، چجور در مسئله مریض اینجوریه، خوابم شبیه به همینه. خوابم در واقع شبیه به مریضیه. اگر خواب رو ما مقایسه بکنیم با بیداری، میبینیم بیداری به سلامتی بیشتر اشبه است تا خواب، و خواب به مریضی اشبه است تا به بیداری، تا بیداری. لذا چطور در انگام مرض و بیماری نفس میاد به کمک قوای طبیعی، در حالت خواب هم همین شکله. نفس میاد به کمک قوای طبیعی و مشغول کارها و امورات بدنی میشه و طبیعتاً قوه متخیل آزاد میشه و تاثیرگذاری خودش رو در حس مشترک خواهد داشت. بیان نیست که من ابن سینا در این فصل دارم و میشه تحلیل هایی راجع به خواب رو یا چیزهای دیگه گرفت اینجا. حالا ما نکاتیست که عرض میکنم. قوه متخیل اونجوری که از عبارت ها پیداست، یکی از کارهای ذاتیش تحت تصرف قرار دادن حس مشترک هست، هرچند در همین هنگام تحت تدبیر خیال داره عمل میکنه. توجه کردید؟ یعنی ما متخیل، اون وقتی متخیل است که در تدبیر یعنی به صور بپردازه یا معانی جزئی بپردازه، یعنی و به صورت مضطربانه و با هیچ گونه بدون هیچ گونه نظم و ترتیب و اینها. ظاهرش اینه که یکی از کارهای ذاتیش تصرف در حس مشترک است. اگه تعبیرات قبلی هم دقت کرده باشید به همین شکل است، هرچند باز هر تعبیر خیال داره عمل میکنه. الفصل الخامس عشر اشارتان، فصل 15 هم یک اشاره است و این اشاره هم جوری که از کردم میخواد بیان کنه اونجایی رو که هر دوتا شاغل ساکن میشه. ان نومو به اون در حالت خوابه، ان نومو شاغل للحس ظاهر شغلن ظاهرن. خب خواب مشغول میکنه حس ظاهر را، یک مشغول کردن بسیار واضحی درسته؟ خیلی روشن دیگه، یعنی حس ظاهر که یکی از موانع بود او رو برمیداره، که حس ظاهر در واقع مانع قابل بود از قبول کردن، اون رو مرتفع میکنه بسیار. وقد یشغل و ذات و نفس عیزم فل اصله، عبارت رو دیمه دوتر از هم، وقد یشغل و ذات و نفس عیزم فل اصله به ما تنجذبو، یعنی جذبو نسخه داره بدی به نظر تنجذبو بهتره، تنجذبو نسخه هم داره، به ما تنجذبو معهو الى جانب طبیعت المستحزمت للغذا المتصرفت فی الطالبت للراحه عن الحرکات الاخرى انجذابا قد دللت علیه. این عن الحرکات الاخرى متعلق اون یشغل است. خب در حالت خواب گاهی از اوقات مشغول میشه، این گاهی به تعبیر جناب ابن سینا اکثر مواقع، بله گاهی از اوقات هم میشه وقتی که انسان در حالت خواب هم داره فکر میکنه. خیلی از بزرگان اینطور بودن، میگفتن ما شبان روز در حال فکریم، میگفتن که همجور یادم نیست شاید این موضوع تمدنی باشه و همسان ها، که بسیاری از مسائل و شاید ابن سینا باشه که اینجور در زندگی ما که بسیاری از مسائل تو خواب برای من همجور فکر میکردم و محل میشد. خب در حالت خواب هم میبینید که همینجور تفکرش ادامه پیدا میکنه، بسیار یعنی جهت خاص داره. خب وقد یشغل و گاهی از اوقات مشغول میشود ذات نفس هم، علاوه این که حس ظاهری مشغول میشود ذات نفس هم مشغول میشود در اصل، در اصل اشاره به نکته خاصی نداره، گاهی از اوقات مشغول میشود ذات نفس هم در اصل به چی مشغول میشه؟ به ما، به کاری که جذب میشود این نفس با اون کار، جذب به سوی چی میشه؟ الی جانب طبیعت، اون کار رو بعدا ایشون خواهد گفت و اون معاونت و مظاهرت طبیعت هست، آقابای طبیعی هست در هضم غذا، در هضم غذا. پس الان این ما رو الهنجی معنا میکنیم تا بعدا بهش برسیم. به ما نفس مشغول میشود، به ما یعنی به معاونت و همکاری با قوای طبیعی مشغول میشود، به کاری که نفس جذب میشود به همراه اون کار، جذب میشه به سوی چی؟ به جانب طبیعت. طبیعت الان داره چیکار میکنه؟ المستحزمت للغذا، که طالب هضم غذا هستش، المتصرفت فیه، که این طبیعت تصرف داره میکنه در غذا، الطالبت للراحه، که طلب راحتی میکنه، طلب راحتی میکنه، یعنی میخواد که راحت بشه از این غذاها و موادی که دارش هستش، درسته؟ طالب راحتیه. اینجوری نخونیم، الطالبت للراحه عن الحرکات الاخرى، عن الحرکات متعلق این مثلا راحت نگیریم اونجوری که بعضی ها این کار رو کردن، نه. این تمام شد؟ حالا ذات نفس به واسطه این عمل کرده خودش در حالت خواب مشغول می شود از چی؟ عن الحرکات الاخرى، از حرکات دیگه که مثلا کارهای خودش باشه، از تعقل و فلانی، از اینها باز می مونه. حالا این که گفتید نفس جذب می شود به سوی طبیعت، انجذابا قد دللت علیه، انجذابی که قبلا هم بر این محتوا دلالت شدی و الان در ادامه هم عبارت داری که روشن می کنه که منظور چیه، خواجه هم توضیحات می ده. نسخ حضرت استاد تصدیق کردم به فئنها، ولی فئنها که نسخه هم داره، نسخه خوبی هم هست، از نظر معنایی هم خیلی مناسبه، داره توضیح میده همین قد دللت علیه را، چرا از کجا مباحث قبلی ما کجا این نکته رو داشتیم که وقتی طبیعت مشغول این کار میشه نفس هم به دنبالش بره، چرا باید اینجوری بشه، خودم توضیح میده. فانها یا و انها، همون تصریح از دوستات، و انها ان استبدت به اعمال نفسها شغلت طبیعتا ان اعمالها شغلا ما، الان من رو بهت علی، همانا نفس اگر مستبدانه به اعمال خودش بپردازه، یعنی با اصرار و اجبار همون کارهای خودش رو ادامه بده، مثلا به تفکر ادامه بده، تعقل ادامه بده، خب طبیعت را مشغول می کند، باز می دارد از اعمالش شغل ما یک باز داشتنی بنابر اون چرا که تنبیه شدی برش قبلا داریم آدرس رو میدم و فصل چهار این بحث رو مطرح فیکون من الثواب الطبیعی. خب ثواب طبیعی اینه، کلمه ثواب طبیعی هم جاری اینا رو خواهی توضیح نداده. ثواب طبیعی طبیعت و جبله انسان اینجوریه، بله ممکنه گاهی غیر از اینم بشه، ولی ثواب طبیعی این هست که فیکون من الثواب طبیعی ان یکون للنفس انجذاب و مائل مظاهرت طبیعه شاغلان. پس از ثواب طبیعی اینه که برای نفس انجذاب و مایی، یعنی انجذاب کامل، انجذاب و مایی به مظاهرت و معاونت طبیعت باشد. مظاهره یعنی همپشتی، کمک، همکاری، پشت به پشت هم دادن. خب به مظاهرت، این همون کاری هستش که نفس رو به نفس به واسطه اون کار به طرف طبیعت جذب میشه. که در سطح قبلی بشیم به ما تنجذب و این داره ما رو توضیح میده. فیکون من الثواب طبیعی ان یکون للنفس انجذاب ما الی مظاهر طبیعی، که این انجذاب شاغله، این شاغلان صفت انجذابه، که این انجذاب شاغل هستش و نفس را از اینکه قوه متصرف را در اختیار بگیره باز میداره. الا ان النوم، خب این یک تحلیل بود که در این تحلیل ما گفتیم که قوای باطنی دست از تصرف قوه متخیله برمی‌دارن، درسته؟ یه تعریف دیگه باز بدیم که در حالت خواب قوای باطنی که منظور قوای باطنی در چیه؟ نفس، مثلا قوه تعقل اینها، از اینکه قوه متخیله در جهت خاص قرار بده دست برمی‌داره. توجه کردید؟ و قوه متخیله هم هیجانات خودش رو خواهد داشت، کار نفسانی خود او هستش. یه تعریف دیگه، الو ان النوم اشبه بالمرض منها بالصحه و ازا کان کذالک فاذا هم نسخه داره تصدیق. علاوه بر این که نوم شبیه تر است به مریضی از این نوم به صحت، یعنی شباهت نوم به مریضی بیشتر از شباهت نوم به صحت و سلامتی، به شباهت بیداری به صحت بیشتره. و ازا کان کذالک، وقتی مسئله اینجوری باشه، یعنی خواب مثل یک مریضیه، مذر میخوام اشتباه کردم، علاوه ان النوم اشبه بالمرض منها به صحت، علاوه بر اینکه برای این توضیحی که خواجه میده، علاوه بر اینکه خواب شبیه‌تر است به مریضی از این خواب به صحت، و همون جوری که متوای پس بعد، همون جوری که قوای نفس به کمک طبیعت میاد در حال مریضی تا اون مریضی رو برطرف بکنه، در حال خواب هم همین جوریه، بیشتر معاونت طبیعت میکنه که این بدن رو محفوظ نگه داره. نه، تحلیل دومه، تشبیه شد به مریضی، تحلیل دومه، مثلا در مریضی میخوام اینجا خواب رو بگیم یک نوع مریضیه، توجه کردید؟ منظور این هسته چجور در حالت مریضی قوای نفسانی احتیاجی که بیشتر معاونت بکنن، مسئله در بحث هضم غذا اینها، نه توجه کردید؟ الان بحث هضم غذا اینها نیست، بحثی چیه؟ بحث تدبیر این بدنه، حفظ این بدنه مجموعه، تا بگیم این تحلیل دومه، مثلا بیان ابن سینا الا ان النوم، توجه کردید؟ باید معنا اینجوری باشه، مرادشون اینجوری، همجوری که جناب خواجه همجوری معنا میکنن. حالا و اذا کان کذالک، حالا وقتی که مثلا اینجوری بشه، یعنی قوای ظاهری خوابیده، قوای باطنی هم که مشغول معاونت قوای طبیعی اینا هستش، و اذا کان کذالک کانت القوى المتخیله، کانت القوى المتخیله الباطنه. خب چه گفته قوای متخیله باطنه؟ الان من اول معنا کنم بعد این نقطه میگم. و ازا کانه کذاله کانت غوبل متخیله، تو هم بگیم هم بد نیست، غوبایی که متخیله هست، کانت غوبل متخیله تو الباطنه غویت السلطان و وجدت الحس المشترک معطلا فلوهت فیه النقوش المتخیله مشاهدتن. میتونید لوهت هم بخونید، فلوهت فیه النقوش المتخیلت مشاهدتن. خب و ایزا کانه کذالک، وقتی اینجوری بشه، یعنی هر دوتا شاغل باز داشته بشه، مشغول به کارهای دیگه بشن، و ایزا کانه کذالک، پس قوای متخیله باطنی، یعنی قوه متصرفی که الان درست که پردازی میکنه، این رویه سلطان میشه، سلطه و قهرش میاد بالا و وجد در حس المشترک، و این قوه متخیله مییابد حس مشترک را که معطل، هیچ حواس ظاهری رو مشغول نکردن، آزاده الان میشه که درش تنها تصرف کرد. فلوهت این قوه متخیله، یا لوهت که بزنیم به نقوش متخیله، فهم نبیدن. پس نقش بسته می شود در حس مشترک این نقوش متخیله مشاهده، هم در حالی که مورد مشاهده و شهود و حس و احساس قرار می گیره. جمع، حالا کانت به قوه المتخیله جمع به کار برده شده، هر سو سر اینجوری فهم بودن که قوه منظوری وقتی قوه متخیله و عساکر و دوربری هایش، این چیزهایی که به قوه متخیله کمک می رسانند. چیزی که به ذهن ما رسیده قوه متخیله به لحاظ انسانهای متعدد، توجه کردید قوای متخیله، یعنی قوای متخیله در انسان ها هستن، آزاد میشن، آزاد میشن در حس مشترک عمل میکنن. توجه کردید چرا جمع آورده به این تعبیر؟ فترا فی المنام احوالا فی حکم المشاهده، پس دیده میشه در خواب احوالی که در حکم مشاهده، این در حکم مشاهده نمیخواد بگه مشاهده نیست، قبلا این مطلب داشت در حکم مشاهده گفت، بس سریع برگردون که مشاهده محسوسه. اصلا در خواب این همین دیدن و شنیدن همه این هاست، بدون اینکه این حواس ما، و این بحث زیباییه که اصل دیدن به این آلت نیست. و جالبه که مثلا شما چشم مثلا اینجوری نیست که اگه چشم مثلا بفر از بین رفت دیگه دیدن برای انسان اون منله و قوه دیدن هست، بزا اگر این چشم سلامتی رو برگردن یا به جاش یه چیز دیگه فرسون بسازن جاش بذارن، اون قوه عملش رو میکنه. و مثلا این شخص سنش بالا میاد بالا میاد، وقتی در سن فولاد سن که قرار میگیره تمام علومش از دست میده، همه حافظهش از دست میده. درست اینجوری که در قرآن هم هست که ما ادی رو به ارذل عام میبریم تا بعد از اینکه این چیزا رو میدونن همه این علوم رو از دست میدن. این تحلیل چیه؟ این علوم از دست میدن، این علومی که علومی که میگیم اتحاد با نفس پیدا میکنه و اینا باقی میمونه، تحلیلی که ایران میده اینه که این آلاتی که اون علوم رو باید دم دست دارم قرار میدن از بین میره. مثلا الان میگیم آلزایمر هم سن، خب اگر هم مثلا اسبابی پیدا بشه که این بدن رو سالم بکنه، باز هم حافظه برمیگرده، باز هم اطلاعات برمیگرده. حالا میگه خزانه اصلی جای دیگه است. بسیار، حالا فطور فی المنام، پس در خواب، پس این یک تحلیلی است. این فصلی که از لوازمی که ما در گرفتیم تحلیلی است راجع به رؤیاها، چجور میشه انسان در خواب این همه رؤیاها میبینه. این تحلیل نیست، البته خب این یک تعلیمی است که در اینجا ارائه شده و میدونید که مشکلاتی هم ممکنه که بشه در این فصل پیاده کرد. مثلا مطابق محتوایی که الان ابن سینا در اینجا پیاده کرده، انسان شفا هر چی غذا بیشتر بخوره بهتر باید باشه، بهتر باید باشه، چون وقتی غذا بیشتر بخوره نفس هم بیاد میکنه، کنه هم بیاد میکنه و شده میشون همین جواب هم بده، این قابل دفاع هم هست، بگه بله کسی که غذا غذا میخوره این چقدر صور متخیل عمیو در هم بر هم میاد. حالا در فصول بعدی خواهیم گفت اگر بخواد مثلا در خواب خوابهایی ببینه مطابق با واقعی یا در بیداری ببینه، باید انسان از دست قوه متخیله فرار بکنه. حالا داریم این روش، تمام زمام امور رو بریزه دست نفس و قوای بالاتر از نفس که متصل بشه. بعدا البته قوه متخیله تحت اختیار قوه نفس قرار میگیره، اون سوار از بالا میگیره و میده به حس مشترک، نه اینکه قوه متخیله همینجا بس پیش خودش کارایی بکنه. اینها میشه این دفاع هم کرد. خب قوه متخیل کارش تخیل پردازی دیگه، اصل اونی که قوه اساسی نفس هستش خود نفسه. حالا یه بحثی هم هست که مثلا در مشا بیشتر نفس رو به ادراک معنا کردم، در حالی که نفس واقعیتش فقط به ادراک نیست، بسیاری از قوای دیگر هم دارد درش. میتونیم مثلا بر فرض مثال بگیم که خب مثلا وقتی نفس میره به کمک قوای طبیعی، عقلش رو مثلا به کار میبره، مثلا عقلش رو به کار میبره، مثلا ادراکش، ادراکهای دیگه مثل تخیل هم به کار نمیبره، قوای دیگری در نفس هستش که به کمک قوای طبیعی میاد. باید چنین تحلیلی ارائه بدیم. توجه کردید؟ یعنی بحث مثلا هم تو تعریفی که ما برای انسان ارائه میدیم، انسان رو میگیم حیوان چیه؟ ناطقه. این رو الان بعضی از بزرگان مورد نقد قرار دادن از این جهت که ما فقط جنبه تجردی نفس رو به نطق و ادراک کلیات زدیم، این معنا با آیات و روایات هم نمیسازه. در آیات و روایات ما بحث ادراک یک طرفه، بحث احساس واقعیات، احساسات، عواطف، فقط اینها نه، بسیاری از قوا در نفس ما، حالا چند تاشو بررسی کردیم، ولی این مثلا از تجربی ابن سینا میخواد ادعا بکنه که برای ما مشهودی که نفس با عده‌ای از اساطیر و قواش میاد به کمک قوای طبیعی. توجه کردید؟ حالا ما مثلا آیا قوه عقل هم میاد، قوه برفرد نظام این بحشه، ولی نفس منعطف میشه. توجه کردید؟ واقعی اصل واقعی پنجوش درسته، و یا چرا بخش از قوا میان بخش از قوا نمیان، این بحثی است که باید در وجدان و بررسی ها هم بحث بشه. نه درسته. خب و اما بیان ای که خواجه دارن ارائه میده، همین جنبندی همین بحث است با نکاتی که خود خواجه اضافه میکنه. اقولو یورید و انگس به این، در واقع این بحثی که ما داریم میکنیم یک نوع روانشناسی فلسفی است. توجه کردید؟ همه بحث ها میدونیم با کنکاش و توجه و اینها بازم نکاتی به دست میاد، این واقعیت رو. اقول و یرید ان یذکر الاحوال التي یسکن فیها احد الشاغلین المذکورین او کلاهما. گفتم این تحلیل خواجه رو میفهمد که جناب شیخ اراده کرده که تذکر بدهد احوالی رو که ساکن می شود و می خوابد در اون احوال، یکی از دو شاغلی که ذکر کردیم یا هر دو شاغل. در این فصلی که ما الان خوندیم جا کرده هر دو شاغل رو اتفاقا وقتی میخوابه توضیح داده، در فصل بعدی اونجایی هستش که یک شاغل ساکن میشه. درست این نکته؟ و این عبارتی رو که الان خواجه داره، این مقدمه هست هم برای این فصل و هم برای فصول بعدی. اینو توجه داشته باشید، هم برای این فصل هم برای فصول بعدی. لذا در ادامه میگه و بدع به نام، چون اگه اینجوری باشه فقط بخواد توضیح این فصل بده بدع به نام معنا داره، چون بدع به نام خب در ادامه فصل بعد چی مثلا میگه هیچی رو نمیگه. این مقدمه ای که خواجه آورده هم مال این فصل و هم مال فصول بعدیه. لذا ابتدا خواب رو مطرح میکنیم در این فصل و بعد مریضی رو مطرح میکنیم در فصل بعدی، این توضیحات رو میدیم. پس این جنبندی خواجه مال تمامی یعنی این فصل و فصل بعدیه. و اتفاقا در این فصل ما میخوام بگیم هر دو شاغل میخوابه در بحث خواب، در بحث منام. و بعد به نام شروع میکنه به خواب که اتفاقا در خواب هر دو تا شاغل ساکن میشه. فإن سکون الحس الظاهر الذي هو احد الشاغلين فيه ظاهر غني عن الاستدلال. میفهمید که خب ما میگیم هر دو شاغل در خواب میخوابه. سکون حس ظاهر چه جوریه؟ حس ظاهر یکی از شواغله، درسته؟ سکون حس ظاهر میگه خیلی روشنی و احتیاجی به استدلال نداره، ولی ظاهر خود امسان گفته ظاهر، شغل ظاهری. فإن سکون الحس الظاهر الذي هو احد الشاغلين فيه يعني في النوم ظاهران غنی یونن الاستدلال، مال ما یک علفی رو اضافه گذاشتیم. و اما دومی و سکون و شاغل ثانی ایزن یکون و اکثریان، سکون شاغل دوم هم در حال نوم اکثریه. این اکثری معنا داره، چون که جناب ابن سینا در اون تعبیر خودش گفت و غد یشغلو، این باید معنا بده که یعنی تقلیل نمیده با بیان جناب خواجه، درست هم. و ذالک لأن الطبیعت فی حال النوم مشتغلت فی اکثر الاحوال بالتصرف فی الغذا و هضمه و تطلب الاستراحت عن سایر الحرکات المقتضیه للاعیا فتنجذب النفس الیها بشیئین. و ذالک، اینی که ما الان توضیح دادیم که اکثر این شغل دوم میخواد، بخاطر اینکه طبیعت در حال خواب مشغول میشود در اکثر احوالش به تصرف در غذا و هضم غذا و طالب راحتی هستش طبیعت از بقیه حرکاتی که مقتضی خسته شدن هسته، میخواد استراحت بکنه. بسیار. فتنجذب النفس الیها، پس بنابراین نفس جذب میشه به سوی طبیعت به دو تعلیم، به شیئین، به دو چیز، به واسه دو نقطه جذب به قوای طبیعی میشه. احدهما ان النفس لو لم تنجذب الیها بل اخذت فی شأنها لشایعت طبیعت و علاما مره. یکی از اونها اینه که نفس اگر جذب به طبیعت نشه بلکه شروع بکند در شأن خودش، شأنها در شأن خودش، پس مشایعت میکند نفس ناطقه را اون طبیعت، از طبیعت و فاعله، پس طبیعت مشایعت نفس ناطقه میکنه. بنابراین اون چیزی که در صفحه 114 فصل 4 گفتیم اونجا که اگر نفس به کارهای خودش مشغول بشه و اون رو مهم بگیره و با طبیعی هم دنبالش میرن، که به جان میگفتیم که یک کمتر احتیاج به غذا و اینا پیدا میکنه، چون غذا خوب هضم نمیشه، این غذا در وجود او میمونه مدت مدیدی، همونی که در فصل 4 رو مطرح کردیم. فاشتغلت ان تدبیر الغذا، غذا، پس طبیعت بازداشته می شود، اشتغال ان به این معناست، بازداشته می شود از اینکه اون غذا را تبدیل بکنه و گردش هضم غذا رو در قسمت های مختلف به دست بگیره. فختل امر البدن، پس امر بدن مختل میشه. لکنها مجبولتان علی تدبیر البدن، لکن طبیعت اصلا ساخته شده که بدن رو تدبیر بکنه و غذا رو هضم بکنه و مراحل غذا اینا رو داشته باشه. فهیه تنجذب و به طب نحوها لا محالا، پس نفس هم طبیعتا جذب میشه و به طرف طبیعت، چون به طبیعت کار طبیعیش تدبیر بدن، کار طبیعی اصلی عمومی که در مردم هست تدبیر بدن هست، به همین کار اصلی میبرد و طبیعتا نفس باید او رو کمک بده. من رو همون غرائزی که طبیعت یعنی بعد جسمانی بدن رو اداره میکنه، بعد همون لایه های پایانه های نفسه که میاد در همین لابلای بدن داره عمل میکنه. این اینجوری میتونیم بگیم قوا فوائل غریب هست که نسبت به کارهای طبیعی و جسمانی که در بدن صورت میگیره، همچنان ریشه همه اینها در نفس هست. فهیه تنجذب و به طب نه و ها لا محاله، این تحلیل اول. و اما تحلیل دوم رو این خواهد دو تحلیل ارائه داره، همونجوری که خود ابن سینا هم علا ان نوم داره. پس معلوم میشه که اینجا هم بحث رضا و هضم رضا و اینها نیست، بلکه اموری بیشتره که الان خواجه هم هضم غذا رو میاره و چیز دیگه هم میاره. و ثانی ان النوم بالمرض اشبه من بالسحر، خواب به مرض شبیه‌تر از خواب به صحت به حال بیداری. لانه حال یعرض للحیوان بسبب احتیاجه الی تدبیر البدن به اعداد الغذا به اصلاح امور الاعضا، به خاطر اینکه خواب حالی است که عارض می شود به حیوان، حتی انسان هم از جهت اینکه حیوان هست می خوابه، و الا انسان از جهت انسانه خواب برش معنا نداره. حالا مثلا در قیامت مثلا آدم می خوابه چجوری؟ خواب در تعابیر ظاهرا چیزی نیومده دیگه، از روی منام اومده در بهش که چیزی به معنای خواب داشته باشیم، چیزی به ذهن اصلا نمیرسه. اینا خودش فرقی هست که بدن با این بدن خیلی متفاوت هست، خستگی نداره یا نداره. خب لانه حال یعرض للحیوان بسبب احتیاجی الی تدبیر، بسبب خب حالی است که عارض میشود به حیوان. خب چرا خواب به حیوان عارض میشود؟ یعنی شباهتش به مرض رو داره جناب خواجه توضیح میده، این بیان من نگفتم در بالا. خب چرا خواب شباهت داره به مرض؟ بخاطر اینکه خواب عارض میشه به حیوان به سبب مشکلاتی که در این بدن پدید میاد، به سبب احتیاج این حیوان به تدبیر بدن به واسه اینکه غذا رو آماده کنه و اصلاح امور اعضا. و اگه این توضیح میدون بهتر بود، و به خاطر مشکلات خستگی ها و که دیگه طاقت نداره این بدن مثل یک شخص مریض. و نفسو فی المرض تکون مشتغلتن به اعانت طبیعه. پس یاد دوستاد اینه معاونت هم اشکال نداره، معاونت الان منظور نیست، این معاونت طرف اینیه، توجه کردی؟ الان اعانه بهتره. و نفسو فی المرض تکون مشتغلتن به اعانت طبیعه فی تدبیر البدن، و نفس در مریضی مشغول می شود به کمک کردن طبیعت در تدبیر بدن. ولا تفرق لفعل هل خاص الا بعد عودت صحه، و نفس فارغ نمی شود برای فعل اختصاصی خودش که تعقل باشه، همان بیان اینجا اینجوریه، مگر بعد از اینکه صحت برگرده. تا شخص مریضه نمیتونه تفکر کنه، فکر کنه، تمام چیزش متوجه همان مریضی میشه. خب درمان درسته، و یعنی الان در وقتی که شخص میخوابه چرا میخوابه؟ به خاطر این که خستگی ها و اینا مثل مریضی میمونه. و خواب یک نیروی طبیعی است که قوای طبیعی انجام میدن برای همین که اون مشکلات رو برطرف کنه. خب طبیعت هم میاد به کمک همین
مریضی خودش دارو داره.
بله، آن شبیهت بوده شباهت بودن الان در این جهت از همه جهات در نظر نگیر. فایزن از شاغلانه که نوع یست کنانه، پس بنابراین جنبه این بس تمام شد، این شاغلان نگیرید این یک و دو ها، این یک و دو تمام شد. فایزن در جنبندی کل فرد از شاغلان، یعنی شغل حسی، شاغل حسی و شاغل باطنی. فایزن از شاغلان فنوم یسکنانه و تبغل متخیلتو قویت السلطان، قوه متخیله اون سلطنتش باقی مونده و الحس المشترک غیر ممنوع عن القبول، و حس مشترک هم ممنوع از قبول نیست چون که مشکلی حواس ظاهره رو مشغول نکرده. فلوحت از صورت مشاهدتن، یا فلوحت از صورت مشاهدتن، پس بنابراین اون قوه متخیله نقش میزنه صورت را در حس مشترک به صورت مشاهد و محسوس. فلهذا غل ما یخلو ان نوم و ان رویا، به همین خاطرم هم هستش که خواب خالی از رؤیا باشه، غالبا رؤیا توش هست. اما برسیم به فصل بعد. در فصل بعدی یک شاغل هست میشه، نه هر دو شاغل، و اون در کجا هستش؟ اون وقتی که مریضی بر انسان مستولی بشود. بیان ابن سینا اینه، اگر مریضی بر اعضای رئیسی انسان، تو زندگیم از رئیسی در تطبیق برسیم، اگر بر اعضای رئیسی وجود انسان مریضی در واقع تسلط پیدا بکنه، نفس با تمام قواش جذب چی میشه؟ جذب به تمام قوایی که در همین مسیر باشه، تا همین دوریدی تمام قواش جذب میشه به طرف اینکه این مریضی رو حل کنه و به کمک قوای طبیعی میاد. وقتی مریضی دست میده، اولین چیزی که به درمان شروع میکنه خود قوای طبیعی انسانه، به مبارزه برمیگرده و میخواد حل کنه قضیه را. حالا اگر انسان در این حالت هی فشار بیاره به درساش، خب طبیعتاً قوای طبیعی نمیتونه اون کارهای خودش رو خوب انجام بده، اینجا اتهی به استراحت داره به طبیعت آن که نفس هم بیاد به کمک همین قوای طبیعی و بهتر. خب در این زمان شاغل باطنی چی میشه؟ ساکن میشه، این متخیله رو تحت تسرط چندان قرار نمیده. بله شاغل ظاهری هست، یعنی از حواس ظاهره میاد. در این صورت می‌بینید که این چیزهایی که قوه متخیله رو تحت ضبط قرار میدادن یکی میشن، نه دوتا. و طبق بیانی به ابن سینا در فصل قبل از این داشته، در اونجا گفت وقتی یک شاغل از بمیره یک شاغل بمونه، اون وقت این قوه متخیله چندان تحت تسلط اونها نیست، یه مقدار قوت پیدا میکنه، میتواند بعضی اوقات سوری رو بریزه تو حس مشترک. لذا میبینی شخص مریض چنین صورتهایی رو میبینه. این تحلیل همون فصلی است که گفته مرزا سوری میبینن، مالی خولیایی ها و همسان، این تحلیلشه. خواهش یک انتقادهایی هم داره که حالا میخونه. الفصل السادس عشر اشارتان، فصل 16 هم یک اشاره، و اذا استولا علی الاعضاء الرئیس مرضان، اعضایی که در انسان هست دو قسمه، اعضای رئیسی و اعضای غیر رئیسی. اعضای رئیسی رو معنا میکنن به اعضایی که بقاش در بقای انسان ضرورت داره، اگر نباشه بقای انسان مختل میشه، حیات انسان ادامه پیدا نمیکنه. اما اعضای غیر رئیسی اونایی هست که باشه و نباشه در اصل حیات انسان ثمر نداره. راجع به اعضای رئیسی هم میگن ما دو جور اعضای رئیسی داریم، یک سری اعضای رئیسی شخص انسان که شخص انسان به اونها باقیه، یک سری هم اعضای این در واقع یک عضو بیشتر نیست، عضو رئیسی بقای نوع انسان، اگر نباشه نوع انسان باقی نمیمونه. اینجا نوشتم خب اعضای رئیسی که مربوط به بقای شخص انسانه این هاست، یکی مبدأ قوه حیوانی که قلبه، قلب مثلا، قلب رو چون مبدأ قوه حیوانی بهش میگن، روح بخاری از اونجا نشأت میگیره و توضیحاتی دارن. دیگری این عضو رئیسی که در بدن انسان هستی و اگر نباشه شخص انسان دیگه باقی نخواهد مون، مغزه که اون مبدأ قوه حس و حرکته. و سومین عضو رئیسی که در اعضای انسان است کبده، و اون هم مبدأ قوه تغذیه است که اگر این هم نباشه حیات انسان ادامه پیدا نمی کنه. و اما اون عضو رئیسی که موجب بقای نوع انسان میشه، اون چیزه همین انسیه اینه قوه، در واقع قوهی که ادامه نسل بر عهده اوست. از استاد میگه یه بیانی رو از استادشون علامه شهرانی داشتن که پس معلوم میشه که ما یک رئیس این پایین هم داریم، هر یه رئیس رو اصلا این بالا نیستن. بیان نظاریشون. خب و این استولا علی الاعضای رئیسیه مرضان، وقتی مستولی بشود بر اعضای رئیسیه یک مرضی، یک بیماری، انجذبت نفسو کل الانجذاب الی جهت المرض، و شغلها ذالکه عن الضبط الذی لها، و مشغول میکنه نفس را ذالکه، ذالکه یعنی همون مریض، همون مریضی، مرض، همون مرض، و شغل هازالکه از ضبطی رو که برای اوست که میخواد قوه متخیل مسترف رو تحت اختیار خود قرار بگیره نمیتونه این کار انجام بده. و ضعف عهد و ضابطینه فلم یستنکر ان تلوح الصور المتخیله فی لوح الحس المشترک لفتور عهد ضابطین. پس یکی از دو ضابط چی میشه؟ ضعیف میشه، فقط یک ضابط میمونه که همون ضابط حسی باشه، درسته؟ حواس که کار میکنه که اون هست، ولی یکی از ضابط ها میخوابه. و ضعف عهد و ضابطین فلم یستنکر ان تلوح الصور المتخیله، پس نباید انکار بشود که ظهور پیدا بکند تلوه ای تظهرو تظهرو اینجوری هم میشه خوندش کنم اگه اینجوری خونیم باید مثلا چون اینجا ما قوه متخیله قبلا نداشتیم، توجه کردید؟ اگه قوه متخیله داشتیم مثلا میگوییم ان تلوه هم از صور المتخیله دید، چون این نداریم قبلش ما اینجوری بزنیم به فصلهای قبل، چون نداریم داره اینجوری میخونیم لازمش میکنیم، یعنی به شکل لازمش میکنیم، یعنی صورت مجرد میکنیم. انتلوها فلم یستن کرد، پس انکار نمیشود که ظهور پیدا بکنه از صور متخیله در لوح حس مشترک به وسیله قوه متخیله که از اصول قبل در آوردیم. یعنی در واقع تجربه و وجدان ما این رو به ما نشون میده. وقتی در حال مریضی هستیم، در حال مریضی هستیم میبینیم تعقل و اینها از بین میره ولی تخیلات انسان از بین نمیره، مثلا اونجوری قوه متخیله جذب نمیشه ولی قوای دیگه جذب میشه، قوای دیگه مخصوصا اون قوایی که در واقع در نفس وجود داره و کمک میتونه بکنه. ضبط قوه متخیله که داشتیم قبلا، ضابط که قوه متخیله رو از اون هیجانات منضبط بکنه به جهت خاص، یا توهم این کارو میکنه در حیوانات یا تعقل میکنه این کارو در انسان ها، توجه کردید؟ حفظ بکنه، ضبط بکنه، مثلا میگیم اینا ضبط کرده، مثلا ضبط بکنه او رو در جهت خاص و ویژه. خب اگه اینجوری نباشه، این ضابط ضعیف بشه چی میشه؟ قوه متخیله اون هیجانات خودش رو خواهد داشت. تجربه اینجوری در واقع حکایت میکنه. حس باطنی
همیشه
نه، ما هم در بحث قبلی گفتیم هر دو تا ضعیف میشه، هم حس ظاهری هم حس باطنی. یه موردی مثلا در مریضی، در مریضی حواس ظاهری عمل میکنه، این شاغل عمل میکنه، یعنی چی؟ این شاغل در واقع قوه متخیله رو نمیذاره که در حس مشترک تاثیر بذاره، این رو به اسم ضابط گذاشتن، توجه کردید؟ خود ابن سینا نداشتن که چرا شواغل حسی مانع قوه متخیله میشه، این تحلیل از کی بود؟ از خواجه بود. خواجه گفتن که حس مشترک رو پر میکنه، نمیذاره قوه متخیله در اثر بذاره. خود ابن سینا هم شواغل حسی هم شواغل مثلا عقلانی و فهمانی رو گذاشتن روی چی؟ روی قوه متخیله، رضا اینا رو ضابطهای قوه متخیله حساب کردن. نکته این بود ذهنم بود، ولی این نکته چون تحلیل خواجه به این شکل بود، تحلیل خوبی هم بود که چرا حواس ظاهری در واقع دست از حس قوه متخیله برمی‌داره، یعنی چی؟ یعنی دست از، یعنی در واقع حس مشترک از قوه متخیله برمی‌داره، قوه متخیله با او رو مشغول می‌کنه، در نهایت تاثیر می‌ذاره در قوه متخیله. ببینید چی می‌خوام بگم؟ در عبارت‌های ابن سینا هر دو ضابط، ضابط قوه متخیله به حساب اومدن، اما با توضیح خواجه حواس ظاهری چجوری ضابط قوه متخیله است؟ از طریق اینکه حس مشترک را یا مشغول میکنه یا خالی میکنه. خب لفتوره، خب چرا اینجوری میشه؟ لفتور عهد ضابطین، چرا صور متخیله در حس مشترک نقش میبنده؟ به خاطر یک از دو ضابط در واقع خالی میمونه. در همین وضعیت اگر نگاه بکنیم در شخص مریض، هم حواس ظاهری که نخوابیده هنوز هست، حواس ظاهری صور میریزه توی حس مشترک، هم قوه متخیله، بنابراین این شخص مریض هم محسوسات رو میبینه، هم چیزایی که در خارج نیست اونها رو هم میبینه. همونی بود که
ضابط مجازیه،
نه مجازی، یعنی با یک واسطه، با یک واسطه به تحلیلی که جناب خواجه دادن تحلیل خوبی بود که در واقع چجوری میشه حواس ظاهری قوه متخیله رو تحت تاثیر قرار بده، به اینکه قابلش رو تحت تاثیر قرار میده، قابل فعلش رو. و اما میرسیم به، خب این شرحشو بخونم، اقولو معناه ظاهر شرح نمی کنه، توضیح نمیده محتوای فصل، میگه معناش خیلی روشنه، ولی یک نکته رو توضیح میدم. میگم درسته که الان جناب ابن سینا چون این تحلیل رو کردن، ولی مرضی که با این کیفیت باشه اقلیت وجوده. اینجوری که آقای وقتی مثلا قلب انسان درد بگیره، تخیلات انسان به کار بیفته، اینها بله بعضی وقتا اینجوری میشه. و هذه الحالة اقل وجودن، این حالت خیلی کم اتفاق میفته. لان المرض الذی یکون به هذه الصفه یکون اقلیه الوجود، بخاطر این مرضی که به این صفت باشه اقلیه الوجوده، اقلیه الوجوده. و مع ذلك لا یکون احد شاغلین ساکنا. و با توجه به همین بازم باید بدونیم که یکی از دو شاغلان ساکن نشه، که اون حواس ظاهره باشه، اون که اون ساکن نشه اون تاثیرش میذاره. لذا اینکه انسان در حالت مریضی این جور صور بیاد، این خیلی کم به وقوع میپیونده، همیشه یه نیست یا مثلا غالبی هم نیست. این بحث هم که میرسیم به فصل 17. در فصل 17 وقت هم گذشته، حالا یک در فصل 17 میخوام یک جهشی داشته باشیم به طرف بحث اخبار از مقیبات. اخبار از مقیبات بسیار باشیم شما و سلام علیکم.